مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد. متوجه شما از هیچی خبر نداری؟
اصلا امیر جان نمیخواد برای من توضیح بدی؟ من پیشنهاد دادم، شما داری قرآن مینویسی، میخوای برکتش تو زندگیت باشه، هر جور که میتونی کدورت با مادرت رفت کن.
سلام حاج مرتضی.
سلام. علیکم سلام.
وای نیم ساعت در مغازتو منتظرم، هی تو بازار راه رفتم تا شما مغازه رو بیاین باز کنی.
گوهر خانم کاری داشتید میگفتی زودتر، خوب میومدم. ماه رمضونه، دیرتر در مغازه رو باز میکنی.
والا وام قرض‌الحسنه میخوام.
من مسئولش نیستم، آقای محبی مسئولشه.
به برادرم نمیخوام رو بزنم، فوریه، همین هفته هم میخوام.
هر کی وام بخواد باید چند ماهی تو نوبت باشه.
پس به خاطر چی اومدم اینجا؟ برادرم به شما نه نمیگه.
خودتون دیگه وضعیت صندوق رو میدونین، تو این اوضاع کرونایی و کسادی بازارچه صندوق مسجدم پول زیادی نداره.
حاج مرتضی گرفتارم.
اجازه بدید حسابمو چک کنم، انشالله که یه مبلغی هست.
نه من راضی به زحمت شما نیستم حاج مرتضی، خودتون بهتر میدونید من هر ماه به نیازمندا کمک میکنم. گروه هم طبق کمک های ما حساب کتاب میکنه، برام کسر شأن این ما بگم پول ندارم.
چشم، با آقای محبی حرف میزن.
حاج مرتضی من خودم 30 سال مغازه دارم، کاسبم. این چشم شما یعنی چی؟ راستشو بفرمایید، وام جور میکنین یا نه؟
گفتم که امکانش نیست، فعلا صندوق پول زیادی نداره.
من برام سخت این حرف رو بزنم، ولی دارم به شما میگم، من این ماه پول خیریه رو ندارم بدم. شوهرم رفته بیرون شهر یه باغچه خریده، هرچی پس انداز داشتیم خرج این باغچه کرده. مادرم هم مریض، مجبورم هر 2 هفته یه کیسه بزرگ براش دارو بخرم، اونم به چه قیمتی؟
چشم، اسم شما رو میذارم تو اولویت‌های وام.
ولی یه وقت به برادرم چیزی نگین، اصلا اسمی از من نیارین، بگی برای کار خیر میخواین.
وام میخواید که پول خیریه رو بدی؟ گوهر خانم خدا خوشش نمیاد شما خودتون رو گرفتار انفاق کنید.
ولی خدا خوشش میاد شما کار منو را بندازید.
خدا گفته انفاق کنید، ولی خودتون به هلاکت نندازید. البته قصد جسارت ندارم.
همین قرآن مگه نمیگه وفای به عهد؟ امیر آقا هم که ماشاءالله آیه وفای به عهد و به در و دیوار بازارچه زده. امیر آقا درسته؟
بله بله درسته.
من قول دادم هر ماه این مبلغ رو به خیریه بدم، اگه وام جور نشه باید از یه جای دیگه جور کنم.
بفرمایید داخل بشینید.
نه من باید برم به مغازم برسم، شما هم به کارت برس.
با اجازتون بهتون خبر میدم.
امیر آقا از آیه هایی که میزنی به در و دیوار استفاده میبریم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم خواهش میکنم.
یه کار خیری هم تو ذهنمه که شما باید کمک کنی.
آخه من سرم خیلی شلوغه، باید قرآن بنویسم، هر روز خوشنویسی کنم برای بازارچه، تازه مسجدم هست.
یعنی به بچه های یتیم نمیخوای کمک کنی؟
چرا؟ ولی من پول زیادی ندارم که.
نه بحث پول نیست، حالا بهت میگم چی کار دارم با هات.
بله
فعلا خدا حافظ.
خدا نگهدارت. خدا حافظ.
اگه به فکر مادر بودی یه ذره وقت براش میذاشتی، همه چسبیدی به این مغازه، میگی به خاطر مردم نمیتونم مغازه رو ببندم. انگار مردم به وسایل شیرینی پزی محتاجن، یا این مغازه تنها مغازه فروش وسایل شیرینی پزیه.
شما میگی در مغازه رو ببندم؟
اونقدر محتاج نیستی که کار کنی.
بابا کلی زحمت کشیدم، تازه مغازه وسایل قنادی گوهر محبی به شهرت و آواز رسیده. ببینم اصلا مامان چش بود بردیش درمانگاه؟
اومده گلدون شکسته رو جمع کنه دستشو بریده.
برادر من آقا جمشید، ما برنامه‌ای داریم که طبق اون برنامه داریم کار میکنیم و مواظب مادریم. شده یه بار زمانی که من پیش مادرم برای ایشون اتفاقی بیفته؟ من که میدونم ساعتهایی که شما موظفی بری پیش مادر تنهاش میذاری، وگرنه چرا باید گلدون بشکنه دستشو ببره؟
اون یکی دستش هم آب جوش ریخته.
ای وای،
خودش میگه آب جوش نیست، نمیدونم چی بود، تاول زده بود مثل اینکه آب جوش ریخته باشه، قرمز شده بود، برم کرده بود، بردمش درمونگاه.
مادر به چی دست زده اینطوری شده؟
نمیدونم، درمانگاه موقتی دست مادر رو بسته، ولی باید ببریمش دکتر پوست ببینیم برای چی اینجوری شده.
تنهاش گذاشتی؟
نه، زهرا پیششه، اومدم بگم باید بره دکتر پوست.
ببین مادر من هست، مادر شما هم هست، چرا همه چی گردن منه؟ یه سوال میپرسه صد بار باید جواب بدم، خودم دارم دیوونه میشم. خواهرمونم وظیفه داره از مادر مراقبت کنه، اون وقت به من میگه تو که وضعیت خوبه بشین تو خونه از مادر مراقبت کن. بابا چرا همتون به من میگین وضعم خوبه؟
باید دوباره دنبال پرستار باشیم.
هر پرستاری هم که بیاد یکی از ما ستا باید پیشش باشیم. مادر ما آلزایمر داره، غریبه رو نمیتونه تحمل کنه.
تو درمانگاه گفتن این تاول اثر ماده شیمیاییه. ما تو خونه ماده شیمیایی چی داریم؟
مواد شوینده و پاک کننده.
یعنی مادر رفته سراغ مواد شوینده؟
وقتی مادر تو ساعت پرستاری هر کدوم از ما آسیب ببینه، درمانش با همون شخصه. یادتون نرفته که جناب برادر عزیز آقای جمشید محبی، مادرمون یه بار وقتی که من مواظبش بودم حالش بد شد، به چه دلیل؟ کلیش پروتئین دفع میکرد. شما فرمودین چی؟ مسئول درمان مادر توی گوهر. حالا که دستش آسیب دیده شما باید درمانش کنی نه من.
من چند وقت حالم بد بوده، خودت میدونی کارام عقب افتاده، تو ببرش دکتر پوست.
خیلی خب باشه، حالا ببین
گوهر این دکورات چیه تو مغازه چیدی؟
اینا به خاطر اینه که کلاس آنلاین شیرینی‌پزی گذاشتم.
یه خورده از این کلاساتو کم کن، چرا این کاراتو زیاد میکنی؟
ببین من فقط کلاس کیک پزی رو ننداختم چهار تا کیک یاد بدم، که خواستم خانوما دور هم جمع بشن، با هم حرف بزنن، گرفتاریاشون رفع بشه، سوء تفاهم ها برطرف بشه، زندگی ها بهتر بشه. من در حقیقت مثل یه روانشناس دارم مشکلات مردم رو رایگان حل میکنم.
کاش مشکلات خانوادگی خودمون حل میکردیم.
من حل کردم، یه برنامه ریختم تا هم از مادرمون مواظبت کنیم هم حرمتش رو حفظ کنیم، ولی شما دوتا به برنامه عمل نکردید و نمی کنید.
سلام
امیر، تو اینجا چی کار داری امیر؟
سلام، بفرمایید. قرار از کلاس من فیلم برداری کنه.
پس فیلم برداری هم بلد بودی؟
اشکالی داره؟
دستمزد می گیری؟
نخیر، تمام این کلاس ها پولش برای انجام امور خیریه است.
بله بله،
آقا امیرم لطف کرده برای رضای خدا به من کمک کنه.
فقط برای رضای خدا داری کمک میکنی؟
بله دیگه، خانم محبی خواستم نتونستم نه بگم. یه خانمی اومده بود اینجا، میگفت چند وقت پیش میخواسته از شوهرش طلاق بگیره، انقدر این گوهر خانم زحمت کشیده تا خانم رفته سر زندگیش، حالا هم خوش و خرم دارن زندگی میکنن، بچه‌شون هم آواره نشده.
این کلاس برای همینه، خرجش هم میره برای بچه‌های یتیم.
منم چون خودم زندگی سختی داشتم دلم نمیخواد بچه های دیگه گرفتار بشن.
مرحبا آقا، بارکلا، آفرین. خیلی خوب، با اجازه، خدا حافظ.
خدا به همراه.
آجون رضا، من برم بیرون که شما راحت صحبت کنم.
نه من حرف مخفی ندارم، بشین بنویس. اتفاقا از صدای خوشنویسی خوشم میاد.
گوهر خانم، آقای محبی میگه دیگه نمیخواد بیاد مغازه، دنبال یه نفره که مغازه رو بهش بسپاره. حقیقتش تو این کسادی بازار و این که بخواد مغازه رو به کسی بسپاره دوچار مشکل مالی میشه.
چرا نمیخواد بیاد مغازه؟ با من که خواهرشم حرف نمیزنه.
میخواد از مادرتون نگهداری کنه.
شما میگید منم مغازه رو ببندم برم پیش مادرم؟ چون مشکل مالی ندارم کار نکنم؟
من اصلا چه کارم برای کسی تعیین تکلیف کنم؟ ولی از یه چیزی دلم میسوزه، شما که اینقدر اهل کار خیرید، شما که اینقدر پیش قدم کار خیرید، چرا باید با برادر و خواهرتون اختلاف داشته باشید؟ اونم به خاطر نگهداری از مادرتون. خانم شما الگوی بازارچه اید.
چی بگم؟ اینم از اقبال سیاه منه که خواهر برادرم رابطه خوبی با هم ندارن.
نه، اقبال هیچ کس سیاه نیست. بابام خدا بیامرز میگفت میخوای کار خیر کنی طوری باش که دیگران از کار خیر پشیمون نشن.
میدونم جمشید اومده با شما درد دل کرده، این لطفا فقط قرولندای برادرمو نبینی، کلی آدم برای من دعای خیر میکنن.
بابام خدا بیامرز میگفت اگر اصول کار خیر رو بدونی دیگه کار خیر شر نمیشه.
که اصولش چیه؟
خدا راضی نیست برای کار خیر خودمونو اذیت کنیم. اول پدر و مادر، بعد بستگان، بعد غریبه ها.
یعنی شما میگی من کلاسامو ول کنم، مغازمو ول کنم، بشینم تو خونه؟ میدونی من تو این کلاس چه کارا کردم؟ کمک کردم چند تا زندگی از هم نپاشه؟ من بشینم تو خونه فقط از مادرم مراقبت کنم حرف خدا رو انجام دادم؟ اینکه اینور و اونور مردم چی میکشن دیگه به من ربطی نداره؟
اویس قرنی هم نشست تو خونهش از مادرش مواظبت کرد.
خب پس بیچاره هایی که هیچ کسی نیست به دادشون برسه چی؟
اگه هر کسی به فامیلش رسیدگی کنه دیگه بیچاره ای نمیمونه. آقا امیر.
بله بله.
آیه رو نوشتی؟ بده به گوهر خانم.
بله بله، چشم چشم.
ممنون.
بفهم، خدمت شما.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
با اجازت، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا.
و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و به بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه نزدیک و همسایه دور و یار هم نشین و در راه مانده و زیر دست و بردگانتان. همانا خداوند هر که را متکبر و فخر فروش باشد دوست نمی دارد.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در وهله داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به پای نرفتن صبوری میکنم، صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند، صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود، صبوری میکنم تا طلوع تبسم، تا تو دوباره بازایی من هم دوباره عاشق.
دعای روز 11 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق و العصیان و حرم علی فیه السخط و النیران بعونک یا غیاث المستغیثین.
خدایا در این روز احسان و نیکویت را محبوب من و نادرستی و نافرمانی را ناپسند من قرار ده. در این روز خشم و آتش قهرت را بر من حرام گردان. به حق یاریت ای فریاد رس فریاد خواهان. دریا آلودگی و ناپاکی ها رو همیشه از خودش دور میکنه و هرگز به خاطر اونها کدر و ناپاک نمیشه. درست مثل انسانی که با غلبه بر نفس اماره با مشکلات مبارزه میکنه، در مقابل گناه و گناهان مقاومت میکنه و خودپسندی ها رو در خودش سرکوب میکنه. این انسان، انسان دریادلیه که به مقام شرح صدر رسیده. شرط رسیدن به این مقام انجام کارهای نیکو و همینطور تقویت فضایل اخلاقیه. حوالی میدون قیام، چهارراه مولوی، شرکت واحد هنوز از اتوبوس‌های بنز قدیمی کار می‌کشید و مثل همیشه مسافرها رو به مقصد می‌رسوند. راننده یکی از این اتوبوس‌ها آقا مرتضی بود. هیکل درشتی داشت و شکمش بیش از اندازه جلو اومده بود. اون روز آقا مرتضی از یکی از همکاراش 200,000 تومان پول قرض گرفته بود تا بتونه شهریه دانشگاه دخترش رو بده. اون پول رو گذاشته بود داخل داشبورد، روش هم یه دستمال انداخته بود تا دیده نشه. خیالش راحت بود و داشت مسافرا رو جابجا میکرد. وسطاش با بعضیا حرف میزد یا سر به سر بعضیا میذاشت که میشناختتشون. بعضی از ایستگاه‌ها جمعیت خیلی زیاد بود. مردم با زور و فشار سوار اتوبوس می‌شدند. مسافرها تا جلوی اتوبوس فشرده ایستاده بودند. پیاده شدن هم که دیگه نگو، برای خودش داستانی بود. اما بالاخره اتوبوس به آخرین ایستگاه رسید. مسافرها همشون پیاده شدند و آقا مرتضی یک نفس راحتی کشید. بعد دستشو دراز کرد تا از داشبورد مهرش رو برداره و یک گوشه نمازش رو بخونه. مهر رو پیدا کرد، اما وقتی دقت کرد اثری از پولها ندید. هول‌هولکی همه داشبورد رو زیر و رو کرد و بالاخره فهمید که پولا رو دزدیدن. دو دستی زد تو سر خودش. همکاراش وقتی حالش رو دیدن جلو اومدند و ازش پرسیدن چی شده و اون ماجرا رو بهشون گفت. همکاراش دلداریش دادن، آروم که شد نمازش رو خوند و آماده رفتن آخرین سرویس شد. آقا مرتضی پکر و بی‌حوصله پشت فرمون نشسته بود. ایستگاه پنجم بود که یکی از مسافرها که ساک کوچیک همراهش بود از اتوبوس پیاده شد. هنوز چند قدمی از ماشین فاصله نگرفته بود که یهو موتور سواری بهش نزدیک شد و ساک رو از دستش قاپید. آقا مرتضی که این صحنه رو دید، صاحب ساک رو سوار کرد و پاش رو گذاشت روی گاز و میخواست هر جور که شده موتور سوار رو بگیره. صاحب ساک همش ناله میکرد، میگفت ای وای، خدایا حالا چی کار کنم؟ تمام زندگیم رفت، تمام زندگیمو بردن. و آقا مرتضی که دل خونی از دزدی داشت، فهمید که اون موتور سواری که داره تعقیبش میکنه میخواد وارد پیاده رو بشه تا از دستش فرار بکنه. واسه همین سرعتش رو بیشتر کرد و توی یه لحظه پیچید جلوش. موتور چپه شد، مسافرها بیرون ریختن و موتور سوار رو گرفتن. اول از همه ساک رو برداشتند و دادن به دست صاحبش. بعدم موتور سوار رو سوار کردن و با هم رسوندن به کلانتری. صدای اذان مغرب همه جا به گوش می رسید. یکی از مسافرها رفت و جعبه‌ای خرما خرید، آورد اونو بین همه تعارف کرد تا روزشون رو باز کنن. بعد از این افطاری صاحب ساک جلو اومد، در ساک رو باز کرد و اونو با احترام جلوی آقا مرتضی گرفت. گفت 3,000,000 تومنه، هر چی دوست داری بردار. اما آقا مرتضی با اینکه پول شهریه دخترش رو هم همون روز دزدیده بودن، نه تنها دست به پول ها نزد، بلکه برای قُر شدن گلگیر ماشینش هم چیزی طلب نکرد. صاحب ساک هم که دید اصرارش بیفایده است، خودش 2,000,000 تومانی از تو ساک در آورد و با 1,000 خواهش گفت آقا لااقل اینو به عنوان شیرینی از من قبول کن. بالاخره آقا مرتضی قبول کرد و شب وقتی به خونه برگشت، روی تاخچه چشمش به تمثال حضرت علی علیه السلام افتاد. عشق توی چشماش پر شد. گفت یا مولا، من بنده ناشکرم. شما کجا؟ ما کجا؟
نظامی شاعر داستان سرای قرن ششم هجری قمریه، یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی که سبک داستان محاوره‌ای داره.
او در ضمن منظومه های حماسی عاشقانه نیایش های پرسوزی داره که نشون میده او با اصول عرفا آشنا بوده و به زهد میپرداخته. خدایا توی بنده را دست گیر، بود بنده را از خدا ناگزیر. توی خالق بوده و بودنی، ببخشایی بر خاک بخشودنی. تو را خواهم از هر مرادی که هست، که آید به تو هر مرادی به دست. دلی را که از خود نکردی گمش، نه از چرخ ترسد نه از انجمش. تو مستغنی از هر چه در راه توست، نیاز همه سوی درگاه توست. نه من چاره خیش دانم نه کس، تو دانی چنان کن که دانی و بس.
میگویند اگر قورباغه را داخل ظرف آبی با حرارت معمولی بیاندازید و به تدریج دمای آب را افزایش بدهید، قورباغه با رضایت از وضعیت خودش بی حرکت میماند و کم کم با افزایش حرارت قورباغه سست میشود و دیگر قادر نیست از ظرف بیرون بیاید و سرانجام در آن حرارت از بین میرود بدون این که حرکتی کند. حالا به نظر شما چند درصد از افکار ما در روند تطبیق با جامعه آرام آرام تغییر کرده و باعث شده خود واقعیمان بمیرد؟ چقدر با عقلمان تصمیم گرفتیم و چقدر از تعادل خارج شدیم؟ برای کدام نیازمان تخت گاز رفتیم بدون توجه به اندازه‌ای که برای من تعیین شده؟ حقیقت این است که اگر از پاکی دلمان کم کنیم، به تاریکی جهالت اضافه می شود و اگر افسار چشم و زبان و اندیشه من را دست عقل ندهیم، باید بندگیشان را کنیم. آن موقع است که از پاک دامنی به آغوش رسوایی سقوط می کنیم و مثل قورباغه‌ای می شویم که آرام آرام در گرمای رسوایی از بین می رویم بدون اینکه متوجهش باشیم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.